پنجمین روز فروردین 1388 خورشیدی به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. امیدوارم 4 روز و همینطور 4 شب نخست ایام نوروزی را با خوشی و تندرستی گذرانده باشید و ایام خوشتری را در سال جدید در پیش داشته باشید. به بررسی آخرین رویدادهای ایران و منطقه میپردازیم با نگاهی به آخرین خبرها در زمینه آنچه میان واشنگتن و تهران میگذرد. لایحه بودجه سال جدید که دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی عرضه کرده است نیز همچنان مورد بحث و گفتگو در محافل سیاسی و اقتصادی ایران و منطقه است، در محافل ایرانی دور از ایران. بر محور این پرسش این لایحه رو مطرح میکنیم که آیا این بودجه میتواند پول نفت را آنگونه که آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد وعده داده بود به سفره مردم ببرد. آن سوتر حزب چپگرای اسرائیل، حزب کارگر، برای پذیرفتن عضویت در دولت ائتلافی این کشور با حزب لیکود به توافق رسید. دولت آینده اسرائیل چه برنامه‌ای در برابر فعالیت‌های اتمی ایران خواهد داشت؟ آنگونه که منابع خبری در منطقه گزارش می‌دهند، برنامه اتمی ایران از موضوعات مورد گفتگو در کنفرانس سران عرب در دوحه نیز خواهد بود و در واشنگتن پرزیدنت اوباما اظهار امیدواری کرد که تلاش برای حل و فصل مسائل موجود میان واشنگتن و تهران پیشرفتی مداوم داشته باشد. بررسی می‌کنیم مهمترین خبرها و رویدادهای ایران و منطقه را در ارتباط با ایران و مردم ایران در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن، که در دیدار از آتلانتا به سر میبرند و از طریق ماهواره با ما خواهد بود. تا لحظات دیگر.
نسیم فروردین وزن به بستان شد، گلستان شد. بیا به بستان ببین گلستان شکوفه باران شد.
خب من این توضیح رو بدم که به کار بردن تمام صفات و کارهایی که برخی از همکاران رو انجام میدن وقت زیادی رو خواهد گرفت از برنامه، مخصوصا آقای علیرضا نوری‌زاده که اگر بخوایم بگیم باید بخش بزرگی از برنامه رو به عنوانهای ایشون از ترجمه گرفته در سالیان سال و همچنان شعر که دستی دارند و تبحر و به هر حال در زمینه ادبیات کارشناس ادبیات و نویسنده روزنامه‌نگار، این است که در آغاز فقط از یک صفتشون نام بودیم و از یکی از کارها و مشاغلی که دارن. مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، سلام به شما و نوروزتان خجسته باد. اولین برنامه سال جدید هست که با ما هستید آقای نوری‌زاده.
درود میگویم به آقای جمشید چالنگی عزیزم، دوست 42 ساله ام که میبالم به دوستی با او، و همینطور به دکتر سازگارای عزیز، به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری و به خصوص در یک خانه خاص که دلم نمی آید نوروز رو تبریک بگم به اون خانه، و وقتی که اون پرنده خوشخان خانه امیدرضا میرسیافی دیگر در اون خانه نمی خواند. اما بگذارید همینجا بگویم ضمن تبریک که دیروز در مذاکراتی با چند سازمان و تشکیلات از جمله آرتیکل 19، امیدوارم بتوانم در چند روز آینده جایزه‌ای به نام جایزه روزنامه‌نگار شجاع که در راه دفاع از آزادی جان باخت امیدرضا میرسیافی در سطح بین‌المللی ایجاد بکنیم که تشکیلاتی مثل آرتیکل 19 و همینطور روزنامه‌نگاران بدون مرز، خبرنگاران بدون مرز، اینها حامیانش باشن و همه ساله به یک روزنامه‌نگار شجاع داده بشه که نام امیدرضا جاودانه خواهد ماند.
با یاد امیدرضا میرسیافی برنامه رو آغاز کردید و به واشنگتن برمیگردیم. با ما خواهید بود در ارتباط با صحبت‌ها و سخنان پرزیدنت اوباما که شب گذشته در مصاحبه مطبوعاتی ایراد کرد، اظهار امیدواری به پیشرفت مداوم و پیگیر روند بهبود یا روند مذاکرات یا سرآغاز مذاکرات، هرچی که عنوانی برای شما تعبیر میکنید، چطور ارزیابی میکنید مرحله تازه‌ای اگر هست بین تهران و واشنگتن؟
جناب چالنگی، من در روز یک شنبه در خدمت بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا بودم در برنامه دو روز اول با دوست عزیز آقای فرهودی و در اونجا مقایسه کردم پیام آقای اوباما، پیام نوروزی، با پیام آقای خامنه ای. و حالا باید بگویم آقای اوباما در ادامه همون سیاست و همون پیامی که در پیام ویژه نوروزیشون به ملت ایران و گوشه هایی به حاکمیت ایران عنوان شده بود، ایشون ادامه داده. یعنی علی رغم اون پاسخ عجیب و غریب و اسباب تأسف آقای خامنه ای، پرزیدنت اوباما چون در یک چارچوب معین و یک برنامه ریزی مطالعه شده حرکت میکنه، بنابراین در اینجا نیز مبنا رو بر این گذاشتد که این نیخ منطق ایشون بالاخره در سنگ غیر منطقی آقایان فرو رود و باز اشاره کرده به اینکه این تماس ها ادامه باید پیدا بکنه. ایشون چند روز قبل نیز اشاره کرده بود که تماس در سطح دیپلمات های میانه، نه سینیور و نه جونیور، اجازه داده خواهد شد که برقرار باشه. اما اجازه بدید من نکته ای رو جناب چالنگی بگویم که دیرگاهی است به این نکته اعتقاد دارم و بهش رسیدم، یعنی در عمل به این رسیدم با مطالعه احوالات آقای خامنه ای، گفته های ایشون، تلاش های ایشون و اقدامات ایشون. و آن این است که باز هم گفتم و میگویم روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده تا زمانی که شخصی به نام علی ابن جواد حسینی خامنه ای همه کاره و در واقع سلطان ایران هست، برقراری رابطه امکان پذیر نخواهد بود. دولت جمهوری اسلامی از این گشاده دستی پرزیدنت اوباما البته استفاده خواهد کرد. دولت جمهوری اسلامی همونطور که در مورد افغانستان بود، جایی که مصلحتش ایجاب بکنه در پستوی خانه میره با امریکا گفتگو میکنه. از همون اول در نظر بگیرید، دیشب شما داشتید با آقای دکتر حقیقی، آقای محمدی بحث میکردید، فرستادن دو دیپلمات به ایران توسط آقای کارتر و زیر قول زدن آقای خمینی و بعد ماجرای ایران گیت و انواع و اقسام این ماجراها. خب ما میدونیم جمهوری اسلامی از صبح تا شب میگه مرگ بر اسرائیل، ولی وقتی 400 تا تایر هواپیمای F4 و F5 از اسرائیل اومد با گشاده دستی استقبال کرد، یا موشکای هاکی که اسرائیل فرستاد استقبال کرد. جنرال امیران نیر اسرائیلی وقتی به ایران رفت، جلو پاش فرش قرمز هم البته تو پستو انداختن و آقای هادی نجف آبادی رفت استقبال کرد. پس هیچ بعید نیست فردا تیمی آقای خامنه‌ای معین کنه، آقای دکتر علی اکبر ولایتی طبیب ویژه و مشاور مخصوصشون برن و با مقامات آمریکایی مذاکره کنن. اما این مذاکرات فقط در حد این است که یک، خطر هر گونه جنگی رو از سر خودشون دور کنن، امتیاز بگیرن، مجال تنفس پیدا بکنن، در عراق بتونن یک کتازی کنن، چون به مرور داره دایره بر اونا بسته میشه در عراق و اینا دوباره میخوان در عراق امکان مانور پیدا کنن. در افغانستان همینطور با بودن شخصیت ها و دولت مردان مستقلی مثل استاد عبدالکریم خلیلی، مثل آقای قانونی، مثل آقای سپنتا، اینا کسانی هن که در برابر نفوذ جمهوری اسلامی ایستادن. پس اینها میخوان دوباره برگردن و چه راهی میتونن؟ اینه که آمریکا رو وادار به امتیاز دادن بکنن. این کارم میکنن، امتیازم میگیرن، اما این به منزله آن نیست که ذره ای از سیاستاشون دست بردارن. مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم آمریکا و دشمنی و عداوت با آمریکا ستون اصلی خیمه ولایت فقیه. بدون این خیمه ولایت فقیه بر سر ساکنانش فرو خواهد ریخت. بنابراین بنده هیچ اعتقاد ندارم آقای خامنه ای اصلا قصد و نیتی دارد که برود با امریکا گفتگو کنه و این مشکلاتی رو که 30 ساله برای ملت ایران به علت قطع رابطه ایجاد شده حل کنه. چون ایشون برای مردم ایران تصمیم نمیگیره، ایشون راضی زمانی که فلسطینی ها درود بر خامنه ای میگوین، زمانی که در جنوب لبنان عکسشون رو بالا میبرن.
خب ببینید آقای نوری‌زاده، این به اصطلاح ستون خیمه آیت الله خامنه ای که شما تعبیر کردید چرا؟ یعنی برای چی؟ چه نمیشه یه ستون دیگه رو جایگزینش کرد در شرایطی که حتی فلسطینی ها تمایل دارن، یعنی دولت اصلی فلسطین آقای محمود عباس تمایل دارن برای داشتن روابط خوب نه تنها با آمریکا بلکه با اسرائیل حتی.
ببینید جناب چالنگی، متاسفانه به علت حالا استبداد حاکم بر کشورهای منطقه، به علت ناامید شدن مردم از صلح، به علت اینکه فلسطینی‌ها بعد از اسلو امیدوار بودند که به زودی صاحب کشور بشن نشدن، تلاش‌های پرزیدنت کلینتون، پرزیدنت بوش به جایی نرسید، البته مقصر هم طرفینن، مردم بار دیگر برگشتن به دهه 50، یعنی دهه شعار. شما یادتونه عبدالناصر میمد و میگفت چه با اسرائیل میکنیم، هورا براش میکشتن. احمد شقیری میگفت یهودو میریزیم به دریا، براش هورا میکشیدن. یه مدتی منطق جایگزین شده بود، یه مدتی شخصیتی مثل پرزیدنت سادات، آدمهایی که با اندیشه میاندیشیدن نه با دهان، خب منطق داشت در خاورمیانه جای پیدا میکرد. دوباره کسانی مثل صدام حسین، مثل سران جمهوری اسلامی، مثل قذافی و امثال هم با این شعار، با این بازی ها توده مردم رو فریب دادن. این توده ها تصور میکنن موشک شهاب ایران اسرائیل رو نابود خواهد کرد، همون که دیروز فکر میکردن عباس صدام حسین نابود خواهد کرد. اینا وقتی برای آقای خامنه‌ای دست میزنن، هورا میکشن، وقتی حسن نصرالله میگه من عضو حزب ولایت فقیه‌ام، آقای خامنه‌ای احساس قدرت میکنه، میگه من در جاهای دیگه‌ام اینقدر اقتدار دارم، براش ملت ایران مهم نیست، چون ملت ایران رو به ضرب سرکوب وزارت اطلاعات، سپاه و بسیج فعلا تحت کنترل دارن. اما میگوید اونا براش مهمن، بنابراین حالا امریکا رابطه نداشته باشه، مگه آقای خامنه‌ای ضرر میکنه؟ مگه آقای خامنه‌ای به اعتبارش لطمه میخوره؟ هر موقع کس و اقوامش بخوان برن آمریکا، از طریق سفارت سوئیس ویزا میگیرن میرن. تمام بزرگان مملکتشون هم با نامه رسمی دیپلماسی ویزا میگیرن میرن. مشکلی با آمریکا ندارن اونا. پس رابطه نداشته باشن بهتره، چون اگر سفارت آمریکا فردا در ایران باز شد، این سفارتخانه میشه نقطه امید مردم. فردا حتی دفتر حفاظت منافع میشه 2 کیلومتر صف جلوش. چرا آقای خامنه‌ای برای خودش دردسر بخره؟ نمیکنه آقای خامنه‌ای. حتی به مورالس 20 میلیون دلار میده که برو رابطه بولیوی رو با آمریکا قطع کن. این بازیایی که در آمریکای لاتین هم میبینین به علت اینکه آقای خامنه‌ای واقعا رفته اینا رو بهشون گفته. آقا دیدید در صربستان سفارت آمریکا بود که انقلاب کرد، در گرجستان دیدید، در اوکراین دیدید، برای چی میان سفارت آمریکا رو باز میکنی؟ ایشون تن به برقراری رابطه دوستانه نخواهد داد.
به اتفاق شما به آتلانتا میریم، آقای محسن سازگارا در اونجا هستند و با ما هستند و با تماشاگران ما. سلام به شما و خجستباد نوروز در اولین برنامه‌ای که شما هستید در سال جدید. آقای سازگارا،
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز، و به سهم خودم من هم نوروز و سال نو رو تبریک عرض می‌کنم.
آقای سازگارا، در عرصه اون چی که میون واشنگتن و تهران میگذره معمولا آقای احمدی نژاد همیشه حضور داشت، یکی از بازیگران اصلی بود، این بار غایبه، چرا؟
بله اتفاقا خیلی توجه دقیقی رو به نظرم شما کردید، چون آقای احمد نژاد اگر به خودش بود احتمالا 20 دقیقه بعد از نطق آقای اوباما جواب میداد، پشت تلویزیون بود، برای اینکه هر جوابی میداد میشد خبر یک دنیا، و نه فقط حرفی نزده، تو این 4-5 روز هم ساکت بوده. کاملا نشون میده که در تهران آقای خامنه‌ای در واقع گوش ایشون رو گرفته و خواسته که ساکت باشه و ابتکار عمل دست شخص آقای خامنه‌ای در این اتفاقات جدیدی که داره در سیاست میفته. ببینید آقای اوباما در یک نطق 3 دقیقه‌ای که قرار بود به شکل یک نامه مطرح بشه به رهبر ایران، به جای اون از فرصت نوروزیشون استفاده کرد، مثل خانم آلبرایت که چند سال پیش هم همین کارو ایشون کرده بود، در یک نطق 3 دقیقه‌ای دستش رو بسیار به سمت ایران دراز کرد و باز کرده. البته از دید من نامه ایشون یکی دوتا ضعف، نطق 3 دقیقه ایشون یکی دوتا ضعف اساسی هم داره، از جمله این که روی مسئله حقوق بشر و دموکراسی که مبارزه پرهماسه و پرشور مردم ایران هست ایشون هیچ اشاره نکرده و در این نامش هم ملت ایران و حکومت رو در یک جا گذاشته، در حالی که به ضرس قاطع میشه گفت که اکثریت ملت ایران دولت و حکومت فعلی رو نماینده خودشون نمیدونند. اما به هر صورت از یعنی این نکاتش رو آقای اوباما به دل حکومت ایران راه رفته. اما در مورد سمت ایرانش آقای خامنه‌ای در کمتر از 24 ساعت به نظر من جواب بسیار سنجیده و حساب شده‌ای به این نطق داد.
بله.
و
بفرمایید.
جواب آقای خامنه‌ای در واقع حاکی از این است که غیر از 8 مورد 9 مورد که ایشون به مسائل تاریخی اشاره کرده و مشکلاتی که با آمریکا دارن در گذشته، 4 تا خواسته اساسی رو ایشون مطرح کرده که آمریکا باید انجام بده. 2 تاش خیلی طبیعیه، اون مسئله رفع تحریم های آمریکا علیه ایران و دادن پول ایران نزد وزارت دفاع آمریکا که از قبل از انقلاب ظاهراً حدود 6 میلیارد دلار تنخواهگردان ایران نزد وزارت دفاع آمریکا داشته و از اون محل آمریکایی‌ها کالا می‌فرستادن برای ایران. ایران مدعی است که این عدد با بهره شده 20 میلیارد دلار یا 14 میلیارد دلار الان و آمریکایی‌ها مدعی خودشون دارن. یکی هم رفع تحریم هاست. این دو تا خواسته به نظر من منطقیه، هر کسی هم با آمریکا بخواد تجدید رابطه کنه بعد اینا رو بگه. اما یکیش هم راجع به اسرائیل خواسته ایشون که در واقع شاید لغتش رو هم یک مقداری گرد کرده. آقای خامنه‌ای گفته حمایت بی قید و شرط از صهیونیست های جنایتکار، یک جوری در واقع در رو نبسته که بعدن جای چونه زنیش باشه. و خواسته مهم ایشون که در قسمت اول نطقش هم در ارتباط با آمریکا ایشون مطرح کرده، توقف تبلیغات علیه ایرانه، که تبلیغات آمریکایی علیه ایران خلاصش میشه همین تلویزیون صدای آمریکا و رادیو فردا، چون ابزار دیگه آمریکایی‌ها ندارن. و نشون میده که خب ایشون یکی از مهمترین خواستهاش این است که به نوعی این ابزارها ساکت بشن و خاموش بشن. من نطق ایشون در مشهد روز اول فروردین که در پاسخ آقای اوباما مطرح شد با دقت که نگاه میکردم، چکیدش خلاصه این 4 تا خواسته رو ایشون از سمت ایران مطرح کرده برای عادی سازی روابط. ولی فکر میکنم دشواری برای اینکه این روابط بخواد بره عادی بشه هم در واشنگتن هست. آقای اوباما ناچار شد دیروز در مصاحبه مطبوعاتیش، ولو سوالی هم راجع به ایران نشده بود، یک توضیحی بده که حالا طول میکشه